أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در حدیث شریفشون به عنوان بصری فرمودند: ولا یطلب ما عند الناس عزلا و علوا. یک سال که راه خدا، نباید در طلبش و خواستش نسبت به اونچه که در دست مردم است به جنبه عزت و برتری نگاه کند، یعنی مسائلی را که و مطالبی را که سایر افراد از نظر ارزش‌های اجتماعی واجد آنها هستند، این هم طالب همانها باشه و به دنبال همانها برود. شخصی موقعیتی دارد، این حسرت بخورد که ای کاش من هم همین موقعیت رو داشتم. شخصی یک خصوصیتی دارد در اجتماع، این هم حسرت آن را بخورد که ای کاش من هم این خصوصیت رو داشتم. مالی دارد، این تأسف بخورد ای کاش من مالم و منالم به مقدار فلان شخص بود، به میزان فلان شخص بود. یا از یک محبوبیت اجتماعی برخورداره به هر جهتی، یا جهت دنیوی و یا جهت اخروی، اون هم همین آرزو را بکند که او هم دارای محبوبیت باشه و مردم به او توجه کنند. امام علیه السلام می‌فرمایند سالک این کار را نخواهد کرد و این کار برای او ضرر دارد و نه تنها نفعی به حال او ندارد، بلکه عمر او را که خدای متعال برای رسیدن به کمالات داده از ضایع میکنه. دنیای خودش را در آرزوی رسیدن به این مطالب پوچ و اعتبارات تباه میکنه و وقتی که از این دنیا میرود دیگر چیزی در دست ندارد. راجع به این فقره اگر نظر شریف دوستان باشه، مطالبی خدمتشون عرض شد و عرض شد که بحث راجع به مسائل خلاف نیست که یک شخص از طریق خلاف و حرام به مال و منالی در دنیا رسیده. خب این طبعا اصلا بحث نداره. یک شخص از طریق خدعه و نیرنگ و دروغ به یک رتبه اجتماعی دست یافته، این که اصلا جای بحث نیست، این به سالک و غیر سالک ارتباطی ندارد. یک شخص از طریق دزدی و سرقت و دروغ به مالی رسیده است، اموالی را جمع کرده است، با رشوه گرفتن از مردم به سرمایه‌ای دست یافته. خب این شخص اصلا جای صحبت ندارد که بخواد مؤمنی تقاضا کند خدا همین موقعیت را به او بدهد، یعنی با دزدی به این موقعیت برسد، با رشوه به این موقعیت برسد، با کلاهبرداری و دغل به این موقعیت برسد، با دروغ گفتن به این موقعیت برسد. خب این بحث امام صادق نیست و از محل بحث مطلب خارج است. امام علیه السلام می‌فرمایند مطالبی را که خدا در اختیار مردم گذاشته، فرض کنید که یک نفر علمش زیاده، به واسطه این زیادی علم طبعا مورد توجه افراد قرار گرفته، یه شخصی از نقطه نظر روابط اجتماعی به نحوی است که یک موقعیتی پیدا کرده و به واسطه اون موقعیتش محل رجوع مردم شده، طبیبی است که به واسطه حذاقت در طبش مورد توجه افراد قرار گرفته، مسئولی است که به واسطه خصوصیت مسئولیتش مورد توجه اشخاص و ابتلا و احتیاج اشخاص است. حالا انسان هم بخواهد نه از راه باطل، که خب اون راه باطل حرامه، اون چرا که انسان مشاهده میکنه در اصناف مختلف و در طبقات مختلف که به هر کیفیتی و به هر وسیله‌ای میخواهند به این موقعیت دست یابند. خب این که مشخص حرامه و مردم هم که از حلال و حرام ابایی ندارند. امام علیه السلام اصلا این بحث را کنار میگذارند و در این وادی وارد نمیشند. نه، از خدا بخواهد که این هم یک موقعیتی پیدا بکنه از راه صحیح، علمی به دست بیارد و به واسطه ابراز اون علم و اظهار اون علم مورد توجه قرار بگیره. مگه این بده؟ مالی به دست بیارد و به واسطه انفاق اون مال و مصرف صحیح اون مال مورد توجه افراد قرار بگیره. خب این که اشکالی نداره. مسئولیتی به دست بیارد و به واسطه اون مسئولیت رفع حوائج مردم را بکنه، وزیر بشه، وکیل بشه، رئیس بشه، مدیر بشه، و به واسطه رسیدن به این منصب بتواند رفع حاجتی را بکند. خب مگر این ایرادی دارد؟ مگر اشکالی داره؟ خب انسان این مسئولیت را برای چه میخواد؟ مدیریت را برای چه میخواد؟ یک نظام صحیح و نظام عادل مسئولیت را برای رفع حوائج محرومین مد نظر قرار داده است، نه برای ایصال منافع به طبقه خاص از اجتماع، که اون نظام نظام عادلانه نیست، نظام ظلم است. خب حالا اگر شخصی بخواد مدیر بشه، یک منصبی پیدا کند و رفع حوائج را او را بکند، به قول معروف مگر در میان افراد چه اشکال داره مانند علی ابن یختین هایی باشند که اینها با وجود اینکه در دستگاه حکومت ذو و جور قرار داشتند ولی در این حال به محرومین می رسیدند. خب این ما به اینجا رسیدیم که در یک همچنین وضعیتی یک سالک چه کاری را باید انجام بده و اون شخصی که میخواهد اون طور که امام میفرماید، نه مثل سایر افراد، اگر ما این مطالب را برای افراد عادی بیان کنیم، شاید حتی ما را استهزا کنند، شاید بخندند، یعنی آقا این چی حرفا چی میزنی؟ انسان باید به مردم برسه، انسان باید تکاپو کند، انسان باید تلاش کنه، انسان باید در خدمت مردم باشد، همچون شمعی بسوزد و محفل را روشن کند. و از این تعابیر و عباراتی که هر گروه و دسته ای برای فعالیت خود و اشتغال خود به عنوان بهترین توجیه و بهترین تعبیر میتواند دستاویز قرار بده، و چه بسا اینکه این کار رو هم انجام بدند، هستند افرادی، بندم خودم میشناسم، در عین اینکه متصدی یک مقامی هستند، شخص صادقی هستند و واقعا به کار مردم میرسند، و تصورشون از این است که تکلیف الهی و جلب رضای الهی در همین موقعیت فعلی است و این که باید یک کاری را پیدا کرد، و حالت اینها به نحوی است که اگر این موقعیت را از آنها بگیرند دیگر عمر خود را تباه می‌بینند. یک وقت من با یکی از همین افراد که از آشنایان و اقربا ما هم هست صحبت می‌کردم، من خواستم او رو متوجه یه نکته دقیق کنم و نکته لطیف و او را به فکر بیاندازم. گفتم این عملی را که انجام می‌دهید و این کاری را که انجام می‌دهید برای کی انجام می‌دید؟ برای کی انجام می‌دید؟ مشخصه، برای خدا انجام می‌دید. گفتم بسیار خوب. گفتم پس روی این مسئله ما حرفی نداری؟ عمل 100% برای خداست، نفس تو کارش نیست. گفتم اگر الان به شما بگن که آقا یک اعلامیهی صادر کنن طبق معمول که ما از زحمات شما تقدیر میکنیم و تشکر میکنیم و این موقعیت شما را به فرد دیگری واگذار میکنیم، شما بفرمایید در منزلتون از این به بعد تا آخر عمر استراحت کنیم، ما دیگه از شما کاری نمیخوایم. حال خود را در قبال این مطلب چگونه میبینید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ اومد یه جواب بده، گفتم آقا جواب منو نده، بشین فکر کن، نمیخوام که جواب منو بدی. هیچ. تا این مطلب را شنید رفت تو فکر و دیگه صحبت نکرد، مطلب را گرفت. اینی که ما میگیم خدا چقدرش خداست، درست؟ این همون چیزیست که همه ما مبتلا هستیم، همه در این مسئله باید توجه داشته باشیم. امام صادق علیه السلام در این عبارت میخواهد ما را متوجه این نکته کند، متوجه این مسئله کند که اگر میخواهی به مقام عبودیت برسی در خودت تجدید نظر کن و کار خودت را نسبت به این مسائل که با او در ارتباط هستی ارزیابی کن و ببین که اون چرا که نفست برای تو تسویل کرده، بل سولت لهم انفسهم امرا، و برای تو تزیین کرده و برای تو آراسته، باید ببینی که در خودت فکر کنی و ببینی که چه مقدارش جنبه خدایی دارد و چه مقدارش هم زوائدی است که در این راستا اضافه شده. چون یه نکته بسیار دقیقی در اینجا هست، این را من خدمت رفقا به ایمان یک سر عرض کنم و همه این مطلب رو داشته باشند، و او این است که شیطان برای رسوخ در دل مؤمن همیشه به دنبال راهی میگردد که رنگ خدایی داشته باشه. خب برای افراد عادی نه، برای افراد عادی فرض کنید که برای شرب خمر فرض کنید که برای اونها فراهم میکنه، جلوه میده، نه اینکه فراهم کنه، جلوه میده برای اونها، قمار برای اونها جلوه میده، دروغ برای اونها جلوه میده، دزدی و سرقت برای اونها جلوه میده، حد که به نوامیس و عرض و اعراض مردم جلوه میده. خب اینها همه مشخصه که طریق الهی نداره و سبقه الهی نداره، اما برای رسوخ در دل مؤمن که نمیتواند با قمار و شطرنج و فرض بکنید که شرب خمر و سرقت و اینها بیاد جلو، میاد جنبه های الهی اشتغال مؤمن را و کار مؤمن را برای او به نحو دلخواه خود جلوه میدهد و او را نسبت به مسئله مهمتر و مسئله اهم که پرداختن به نفس است میاد چه میکنه؟ او را باز میدارد. مرحوم قاضی رضوان الله علیه یکی از شاگردانشون رفت برای تبریز، حرکت کرد برای تبریز، دستورالعمل‌هایی بهش دادن. وقتی که در اونجا به رفت برای اونجا و اشتغال به کارهای مردم و به امور مردم و نماز و وعظ و خطاب و اینها مشغول شد، یک سالی از این مسئله گذشت. یکی از دوستان ایشان که از تبریز میاد برای زیارت عتبات و خدمت مرحوم قاضی میرسه، ایشون ازش سوال میکنن که فلانی حالش چطوره؟ میگه الحمدلله خیلی خوب کارش گرفته، مردم خیلی به او توجه کردن، مسجدش پره، منبرش کذاست، کتابش اینطوره، خیلی مورد توجه هست. ایشون خیلی ناراحت میشن و افسوس میخورن و دستشون را دو مرتبه همینطور میزنن، میگن عجب عجب عجب. ببینید با اینکه صحبت کردن ایرادی ندارد، خطابه ایرادی ندارد، شغل ایرادی ندارد، حالا راجع به این مطلب اگر امروز وقت برسد در توضیح مطلب مطالبی عرض می کنم، ولی صحبت در این است اون شخصی که می آید و برای مردم صحبت می کند، خب از قمار و شراب و خمر و عرق و ورق که نمیاد برای مردم حرف بزند، او از خدا و پیغمبر و صدق و صفا و امانت و رعایت موازین و عمل و اخلاق و امور مربی بیه و مزکیه میاد برای مردم صحبت میکند. این طرف قضیهش صحیح و ایرادی ندارد، اما صحبت در این است که اون طرف مسئله باید دید که تا چه حد مطابق با موازینه در این که مردم میآیند و میشنوند و عمل میکنند و مساعد را مورد توجه قرار میدن. خب در این بحثی نیست، ایرادی ندارد، اما اشتغال به این مسئله برای خود این شخص چقدر نافع و چقدر مضر است، مسئله در اینجاست. آیا ابلاغ مطالب و تبلیغ مسائل برای هر کسی و به هر نحوی مجاز است، یا خود افراد در محدوده تکلیف و سعه و ظرفیت خود محدودیت هایی دارند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چرا تا سن 40 سالگی همین مطالب، همین مسائل، همین کارهایی که خودش انجام میداد چرا برای مردم نگفت؟ چرا برای مردم نگفت؟ چرا این مدت باید سپری شود و اون حضرت اطوار مختلف را باید طی کند و ادوار مختلف را باید ببیند؟ در شهر زندگی کند، با مشرکین به سر ببرد، در میان کوه و غار هفته ها را بگذراند و تماس با کسی نداشته باشد، و وقتی که 40 سال از عمر او سپری شد، آنگاه ملائکه وحی برای او حکم تبلیغ و تکلیف رسالت را برای او بیارند. همین نکته در تک تک افراد ما، همین افرادی که الان در اینجا نشستیم، همین نکته موجود است. یک قدم از آنچه که مورد تکلیف ماست بخواهیم فراتر بگذاریم، همان خواهد شد که مرحوم قاضی به اون شخص فرمودن: احکام الهی باید به مردم برسد، ولی این حکم را چه شخصی باید برساند و چه شخصی میتواند از عهده بیان این احکام برآید و خود بیان این احکام و تبلیغ این احکام ضرری به او نرساند؟ این مسئله است. اون کسی که میخواهد افراد وبایی را مداوا کند نمیتواند یک فرد معمولی باشد، یک کیف دستش بگیره و یه مقداری آمپول و واکسن توش بریزه، بلندشه بره در یک منطقهی که وبا آمده، در یک منطقهی که مالاریا آمده، در یک منطقهی که طاعون آمده و بخواهد آنها را مداوا کند. بله، عده‌ای را مداوا می کند، واکسن می زند، دوا می دهد، ولی در ارتباط با اینها، در تنفس با اینها، در کیفیت تماس با اینها، کم 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 بدون اینکه خودش توجه دارد، هی داره مرض می گیره، هی داره داء و بیماری در خود وارد می کند. این همون مسئله است که مرحوم قاضی نسبت به این مسئله نگران بود. اون شخصی که می خواهد در یک منطقه وبایی وارد شود، اول خودش رو واکسینه می کنه، قرصها و دواها و آمپولاشو می زنه، آزمایش می دهد، وقتی که کاملا از نقطه نظر طبی مطمئن بود و اون حالت ایمنی برای او مهرز شد، اون موقع میگن برو تو دل این افراد هیچ باکی نیست، حالا برو تو دل افراد طاعونی هیچ باکی نیست، برو تو دل افراد. درست امام صادق علیه السلام در این فقره ما را می‌خواهد متوجه این نکته کند: چه عزتی که در تصور ما نسبت به افراد مختلف و اصناف مختلف قرار دارد، مبادا اون عزت شما را بفریبد و شما را گول بزند و تخیل رسیدن به اون مرتبه بدون هماهنگی با وجودی خودت و سعه ظرفیت خودت و بدون تکلیفی که در اون مرتبه خدای متعال برای تو مقدر کرده است بخواهی به این رتبه برسی و بخواهی به این موقعیت دست یابی. نتیجهش چیست؟ نتیجهش از بین رفتن استعداداته، از بین رفتن عمره. لذا سالک باید در راهی که انتخاب می کند اون چرا که مد نظر قرار می دهد این باشه، این عمل چه مقدار به صلاح اوست و چه مقدار به ضرر اوست، اینو باید در نظر بگیره. چه مقدار به صلاحه؟ چه مقدار می تواند این عمل برای او مفید باشد و چه مقدار می تواند این عمل برای او مضر باشد و خود را در مقایسه با این عمل صرف نظر از تبلیغات بسنجه و در قبال این عمل صرف نظر از مدح‌ها و تحسین‌های افراد ملاحظه کند و در قبال این مسئله صرف نظر از خواست‌های افراد خود را بیازماید. و این خیلی مسئله دقیقی است، خیلی مسئله مهمه، خیلی مسئله مشکلی است. مشکل البته مشکل هست ولی لاینحل نیست، مشکل است چون همه نمیتوانند به این عمل کنند. چند نفر هستند ولی امام علیه السلام که نمیاد میزان تربیت خود را در سطح عموم افراد قرار بدهد، امام علیه السلام میاد اون نقطه بالا را میگیره، اون 100% را ملاحظه میکند. اون چرا که یک فرد میخواهد به اون مرتبه برسد اون را مد نظر قرار میگیره. چند روز پیش من در تهران منزل یکی از اقوام رفتم، در زمین صحبت ها عرض شد که قصد دارم راجع به تفریق بین صلوات یک مقاله‌ای بنویسم که سنت در زمان رسول خدا و زمان ائمه علیهم السلام و متفق بین فقها، فقیهی نمیتواند نسبت به این مسئله غمزه این داشته باشه، سنت بر تفریق بین صلوات است، یعنی نماز صبح در وقت خود، نماز ظهر در وقت خود و نماز عصر و همینطور مغرب و عشاء، این سنت بوده. البته خب در بعضی از موارد در سفر رسول خدا جمع می‌خوندن، یا اگر یه مورد اضطراری پیش می‌آمد جمع می‌خوندن، و جمع خوندن باطل نیست و حرام نیست بلکه مکروه است و خلافش که تفریق است دستور داده شده. این سنتی است و انشاءالله اگر خدا بخواد راجع به مسئله خب یک نوشتاری هم در آتی نزدیک انشاءالله ما ارائه خواهیم داد و این ایرادی را که اهل تسنن نسبت به شیعه وارد می کنند و ایراد صحیحی هم هست که چطور شیعه نماز مغرب عشاشو با هم می خونه، چطور شیعه نماز ظهر و عصر رو با هم میخواند در حالتی که سنت پیغمبر بر این نبوده. حقم با اونهاست، اونها درست میگن. مرحوم آقا، الان یادم آمد این قضیه، ایشون در ماه مبارک رمضان بناشون بر این بوده که اول نماز میخوندن بعد صحبت میکردن، مسائل فقهی و مسائل شرعی میگفتن و بعد منبری منبر میرفت، حالا یا خودشون منبر میرفتن یا این که منبری وعظ و خطابه میخوند، بعد از این که اون منبری آمد پایین نماز عصر را میخوندن که تقریبا حدود همون نماز عصر میشد. جعبه ایشان بود. ایشون میگفتن یک روز ما حضرت عبدالعظیم مشرف شدیم. دعوه ایشان این بوده که در اون زمان هر وقتی که ایشان تهران بودن اول ماه را به زیارت حضرت عبدالعظیم مشرف می شدن. رفقا هم ترک نکنن، قدر حضرت عبدالعظیم را رفقا بدانید. این مرد کم مردی نیست، پیش خدا خیلی منزلت داره. حضرت عبدالعظیم کسی است که امام هادی علیه السلام به او فرمودند تو واقعا مؤمن ما هستی و به ولایت ما رسیدی. یه همچین فردی است و ایشان از هر فرصتی برای زیارت حضرت عبدالعظیم در اون موقع استفاده میکردن. تا اواخر عمرشون از مشهدم که تهران میامدن بدون زیارت حضرت عبدالعظیم تهران را ترک نمیکردند. ایشون میگفتن در یکی از همین زیارت ها که ما رفتیم نشسته بودیم داشت نماز خونده بودیم، دیدیم یک شخص معممی مسنم بود از ائمه جماعت تهران آمد نشست پیش ما. گفت یک سوالی دارم از خدمت بودم. بفرمایید. شما فلانی هستید؟ گفتن بله اینطور میگن. بعد گفتن شنیدیم که شما نماز ظهر و عصر را فاصله انداختید در ماه رمضان. شو فرمودن خب بله فاصله انداختید. گفت آقا این که بدعت هست. بدعت هست. شوف هم گفتم ما یه خنده ای کردیم. گفتم جان من سواد فارسی دارید؟ ای آقا چه حرفی می فرمایید؟ سواد فارسی دارید؟ جامعه عباسی مرحوم شیخ بهایی را نگاه کنید. ایشون در اونجا این مسئله را ذکر کردن. ببینید کار به کجا رسیده که یک امام جماعت در سن 70 سالگی میگوید تفریق بین صلوات بدعت است. وقت آیا اهل تسنن حق ندارن به ما اعتراض کنن؟ بله درست. و این مسئله باید به طور کلی شیعه باید عقاید خودش را تصحیح کند و در این مسئله هیچ جای شکی نیست. ما باید به سنت پیغمبر عمل کنیم و اگر یک ذره کوتاهی کنیم در مبانی و در احکامی که مربوط به سنت پیغمبر است به همان اندازه ما دوری گزیدیم که اهل تسنن با کنار گذاشتن سنت پیغمبر از مرام اون حضرت به کنار رفتند. فرقی نمی کنه. در روز قیامت ما رو میارن، اونها رو هم میارن، میگن شما در اینجا کنار گذاشتید، اینها در اینجا کنار گذاشتن، شما اینجا را گرفتید، اونها هم اونجا را گرفتن، هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی به همان اندازه ما در این مسئله سنی هستیم و از امیرالمؤمنین دور هستیم و به دروغ میگیم که دنبال علی هستیم. دروغ است. به همان اندازه که اونها آمدند و احکام صریح رسول خدا را در قبال امیرالمؤمنین کنار گذاشتند و آمدند به اون افراد دیگر گرویدند و اونها را امام خود و ولی خودشون قرار دادند. درست. من در اونجا نشسته بودم گفتم یه همچین مسئله راجع به مطالبی صحبت شد، من جمعه این مسئله را مطرح کردم. ایشون به ما روی کرد گفتش که آقا حالا این مطلب چقدر از نقطه نظر کاربرد اجتماعی چقدر در میان اجتماع این چیزه؟ گفتم به این کاربرد اجتماعی چه مربوط مسئله؟ خدا گفته نماز رو در اول وقتش کن، به اجتماع چه ربطی داره؟ کار گو آخر احکام اسلام بر اساس کاربردهای اجتماعی و همین تعویلاتی که چی میشه؟ گفتم خب شما راجع به خود نماز چی میگی؟ خود نماز و خب نماز حالا یه کاریش نمیشه کرد. کاریش نمیشه. گفتم همون که گفته نماز رو کاریش نمیشه کرد و باید اون گفته نماز این موقع بخون و حالا میشه نخون؟ گفتم بله میشه نخون، اصلا نماز رو هم میشه نخون، هیچ ایرادی ندارد. نمیشه نماز هم میشه نماز رو نخون، هم میشه روزه رو نگرف، هم میشه حج رو نرف، همه کار میشه کرد. ولی صحبت در این است که ما وظیفه داریم اون چرا که از ائمه خود به عنوان دستور برای رسیدن به اون 100% و برای رسیدن به اون نقطه بالا بیان کردند ما بیان کنیم. شاید یکی بخواد قبول کنه، شما قبول نمی کنید، نکنید، 100 سال هم قبول نمی کنید. بندم که این مقاله رو برای شما ننوشتم، شما همینطوری بهش گفتم خیلی سریع، گفتم شما عمرتو تلف نکن به خوندن اینها، خیلی توجه نکن، شما این فوتبالتو که میخوای تو تلویزیون همین برو تماشا کن، آخه خیلی دنبال این حرفا فلان. گفتم شما برو اینو ببین، کی گفته شما به این مقالات رو نگاه کنی، کی گفته شما به یه کتاب بخونی، کی گفته شما به این مسائل توجه کنی. اینها گفته میشه و صحبت میشه برای اونهایی که بخواهد. خود من گوینده شاید 100% عمل نکنم، خیلی صریح دارم بهتون میگم رفقا، اما شاید در میان شما افرادی باشن که اینا بخوان عمل کنن. چرا من نگم؟ چرا من بیان نکنم؟ اگر در روز قیامت شما آمدید یا افراد دیگر و گفتند ما آمادگی داشتیم برای پذیرفتن و شما خیانت کردید و حکمی را که امام صادق فرمود به ما نگفتید، من چه جوابی دارم بدم؟ خودم عمل نکردم، خب نمی‌کنم. او یه مطلب دیگری است. ولی اگر یکی بیاد اینو بگه که ما که عالم نبودیم، ما که این درس ها رو نخوندیم، ما که به روایات وارد نبودیم و از اون طرف هم میخواستیم مطیع و منقاد اماممون باشیم، دنبال روی امیرالمؤمنین میخواستیم باشیم، دنبال روی پیغمبر میخواستیم باشیم، خب این مطالب رو از کی باید بپذیریم؟ از کی میبایستی قبول کنی؟ اون که نمیگه، اونم که نمیگه، اونم که نمیگه، شما هم که نمیگی، خب پس ما چه کنیم؟ اینجاست که جوابی نیست. پس بنابراین باید اون چرا که از طرف امام علیه السلام مطرح شده اون را باید بیان کرد. حالا هر کسی و هر مقداری که در توان اوست و در همت اوست و به اون مقداری که مطلب را دریافته و به اون مقداری که به او توجه می کند، خب خودش میدونه، خودش باید عمل بکنه. ولی مطلب از این قرار، سالک باید در راه خود اون چرا که مد نظر قرار میدهد باید این باشه که ببیند چه چیزی به صلاح اوست، به دنبالش بره، و چه چیزی به صلاح او نیست و او را ترک کند، و از هیچ چیزی هم ابایی نباید داشته باشه، از هیچ چیزی نباید ابا داشته باشه. چه بسا بعضی از این امور در تصور او ممکن است که مطلب جالبی باشه ولیکن به زیان او باشه. در بعضی از موارد انسان مسئله را تشخیص نمی دهد. عقل انسان برای رسیدن به مطلب کفایت نمی کند. در اینجاست که باید امور را از اهل خبره و بصیرت و اون افرادی که نسبت به مسئله اطلاع دارند و اشراف دارند باید با اونها مطرح کرد. اینی که بزرگان فرمودند انسان بی نیاز از استاد و ولی راه خدا که دست او در دست ولی اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است نیست، و هر کسی که بدون اتصال به این مسئله بخواهد قدمی بردارد که اون قدم از نقطه نظر مسائل اجتماعی و امور مهم دینی و دنیایی قابل ملاحظه باشد، اون شخص بدون اینکه خود توجه داشته باشد به سمت‌های دیگر انحراف پیدا می‌کنه و خود را از دست می‌دهد و کم کم در دنیا غوطه می‌خورد و اشتغالات دنیا برای او پوششی به وجود می آورد که آن پوشش او را از توجه به باطن خود مانع می گردد و در ضمن یک سبقه الهی و رنگ الهی و یک نقطه هم باقی می گذارد تا این که شخص با توجه به اون نقطه دل او نسبت به کاری که انجام میدهد گرم باشه و نسبت به اون اشتغالش با اهتمام باشد. چرا؟ چون اون یک نقطه به عنوان منبع برای اتکا و انتصاب لازمه، اون نقطه را شیطان نگه می‌داره، از بین نمی‌بره. و اگر در به خود مراجعه کند، در ارتباطات خود می‌بیند کاری هم انجام میده، دستگیری هم می‌کنه، ولی وقتی که حال خودش را ملاحظه کند با حال قبل، اگر فرصت پیدا کند، اون وقت میفهمه چقدر فاصله گرفته. نمازی که 4 سال پیش میخوند با نمازی که الان میخونه با هم کنار هم بگذاره، روزه‌ای که 10 سال پیش میگیره با روزه‌ای که الان میگیره در کنار هم بگذاره. توجه به معنویات و صفای باطنی که اون موقع داشته با اون چرا که الان دارد، اگر توفیق پیدا کند در کنار هم بذاره، اون وقت متوجه میشه بالاخره این ایراد از کجاست، این مسئله از کجا پیدا شده. امام صادق میفرماید به اینجا نباید برسی ها. در بعضی از اوقات است که انسان احساس می کند، البته در غالب اوقات این مسئله حدود 90% برای که اقدام بر یک مسئله اجتماعی برای او مفیده، ولی در واقع برای او مفید نیست. چه شخصی باید انسان را متوجه این نکته کند؟ اون شخصی که نسبت به او اشراف دارد و نفس او را میخواند و خصوصیات و حدود ظرفیت نفس در چنبره اوست، او میتواند این تشخیص را بدهد که انجام بدهد این را یا انجام ندهد. یک وقتی بود من در مشهد یه بحثی را شروع کرده بودم، بحث پرسر و صدایی هم بود، یک بحث عرفانی بود، عرفان نظری بود، شرح قصیده ابن فارغ ابن خمریه بود و قصد داشتم که مطالبی در اونجا مطرح کنم که شاید از اسرار هم به حساب می آمد و طرحش شاید صلاح نبود، یا همچنین نیتی داشتم. البته خب رفقا و دوستان اصرار کرده بودن راجع به این قضیه، اقتراح و پیشنهاد خود من نبوده، ولی از ابتدا نسبت به این مسئله من دچار شک بودم که انا یک نقطه مبهمی در ذهن من همیشه مرور میکرد که انجام بدم یا انجام ندم. علی کل حال مطالبی است، اگر انسان بخواد همینطور بگوید و ترجمه کند، خب این یک مسئله قابل توجهی نیست. اگر بخواهد به شرح و بیانش بپردازد، ممکن است که به مسائلی برسد و منجر به مطالبی بشه که شاید گفتنی صلاح نباشد. روز اول را گفتیم، روز دوم بعد از ظهر بود، بر خوابیده بودم، یه خوابی دیدم که اون خواب حکایت از این می کرد که این سری که در باطن وجود دارد، شما آمدی این را در معرض قرار دادی، انداختی در بین راه. معنا و مفاد این خواب و رؤیا به این کیفیت بود. خب متوجه شدم که دیگه بالاخره اخطار آمد، یا حواست باید جمع باشه دیگه، از این به بعد دیگه. آمدم خدمت مرحوم آقا، قبل از اینکه برم در مدرسه آمدم خدمت مرحوم آقا و یه کاری داشتم. همین که ایشون من را دیدن، یه مرتبه این را به من فرمودن، همینطور بی مقدمه، که آقا سید محسن، اگر میخواهی خیر دنیا را باید ناشناس بمانی، اگر خیر آخرت را میخواهی باید ناشناس بمانی. اینو گفتند و بعد رفتند کاری که داشتند. اینم مطلب ایشان. خب قضیه مشخصه دیگه، مسئله از چه قرار. ما آمدیم و اون روز دوم هم اون بحثش رو انجام دادیم و بعد دیگه عذرخواهی کردیم، گفتم که دیگه نمیتوانم، موانع پیش آمده بود و با اینکه رفقا متأثر شدند، ولی خب گفتم که نمیتوانم ادامه بدم، موانع پیش آمده. درست. از این قضیه گذشت. در مشهد بودیم، ایشون ما رو فرستادند در قم. به من فرمودند فلانی شما باید بری در قم و در قم بمان، و مدتش رو هم تعیین نکردن که تا چقدر. الان هم که من الان در اینجا در حضور رفقا هستیم، خودم نمیدانم تا فردا باید بمانم، تا دو سال دیگه باید بمانم، اجل که این سراغم میاد، هیچ نمیدانم، واقعا هیچ نمیدانم. وقتی که ما آمدیم در قم، خب طبعا با رفقا و دوستان مشغول شدیم، همین دروس فلسفه و همین فقه و اصول و اینها را به صورت خصوصی و در منزل رفقا و دوستان در اینجا شروع کردیم، با همون عده از دوستانی که در خدمتشون بودیم. مدتی از این قضیه گذشت و خب طبعا به کارهای دیگر و مطالعات دیگر هم خب ما میپرداختیم. مرحوم آقا مشرف شدن برای قم ظاهرا همون سال. در ضمن صحبتی که با من میکردن گفتن خب وضع شما چطوره، درس و اینا. گفتم یه همچین وضعیتی دارم اینا. ایشون فرمودن که چرا شما درس در بیرون نمیدی؟ چرا اشتغالاتتو در بیرون قرار ندادی؟ من گفتم خب من اینطور راحت تر هستم که هم در منزل باشیم و هم خصوصی باشه و هم بتونیم بیشتر صحبت کنیم، هم مطلبی چیزی حالا در بیرون باشه، افراد مختلفی میان، اشخاص میان، انسان خب هر حرفی رو نمیتونه بزنه، هر مسئله نمیتونه بگه. ایشون فرمودن نخیر، شما باید در بیرون درس بدهید و این مطالب را باید در بیرون مطرح بکنید. ببینید من در اون موقع اونطور تشخیص میدادم که این مطالب گفته بشه، گرچه یک ابهامی هم بود در ذهنم، میان میگن نکن، اینجا اینطور تشخیص میدم، میان میگن نه خلافش را انجام بده. به همین دلیل است، به همین دلیل است که انسان بی نیاز از فردی که مشرف است بر نفس او و بر احوال او نخواهد بود. بله بقیه هم مثل ما هستن دیگه، حالا همچین با کم و زیادش و با خلاصه، اما شما ببینید در هر جا نکته خاص به خودش را دارد. حالا اون کسی که میگوید بیا و در بیرون این کار را بکن، یک ضرری اگر به واسطه این مسئله متوجه من بشه، متوجه حالم بشه، متوجه نفسم بشه، مسئولیتش با کیست؟ با خود اوست. اما اگر من نرم، نفس در اینجا میاد و میگوید نه، در همین منزل بمان، حالت بهتره، ارتباطت بهتره، توجهت با خدا بیشتره، در بیرون میری، اسم تو این ور میکنن، اونجا برات اعلامیه میزنن، اینجا برات تقاضا میکنن، اونجا چه میکنن. این مسائل رو هم نفس از این طرف میاد و انسان یک حال قرب مجازی و قرب اعتباری هم در نفس خودش احساس میکنه که حالا که در منزل هست و در انعزال حالش بهتره. این چیه؟ این مجازیه. این خلاف است. همونطور که در اونجا اون احساس تقرب برای اون شخصی که بر مسندی تکیه زده و مسئولیتی را پذیرفته و مورد توجه افراد است، خود را در قبال با پروردگار سرفراز احساس می کند، در قبال پروردگار موفق می بیند و به واسطه این موقعیت خوشنود می شود و از کار خودش احساس رضایت می کند، در حالتی که تمام اینها بعد از پروردگار است، نفعی را می رساند، ولی این رساندن نفع در راستای ارضاء نفس او داره انجام می گیرد. اگر به همون شخص بگم خیلی ممنون، با تشکر از زحمات تشریف ببرید در منزل، همونجا سکته می کنه. خیلی ممنون، با تشکر از زحمات در یه مسجد محلی شما مشغول امامت جماعت بشید، همونجا میبرنش به بیمارستان تو سیسیو میذارنش. اگر بهش بگن خیلی ممنون، با تشکر از زحمات شما، فرض کنید که این موقعیت، این اداره، این بیمارستان، این مجتمع، این سازمان، این وزارت، این را به شما نمیدیم، از همونجا باید فرض کنید که مشکلاتی که براش پیش میاد باید برن مشکلاتش را برسن. تمام اینها برای چیه؟ تمام اینها برای این است که نفس در این راستایی که حرکت کرده دائما داشته در خودش فرو میرفته، در خودش داشته حرکت میکرده، نه در خدا و نه در سیر به سوی خدا. در جهت رفع تعلقات گام بر نمی داشته است که الان وقتی بهش بگن برو در منزلت دو رکعت نماز شکرم بخواند. حکام امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور بودن، البته نه همشون، مالک اشتر اینطوری بودا، قیس ابن سعد ابن عباده اینطوری بودا، محمد ابن ابی بکر از طرف امیرالمؤمنین حاکم برای مصر شد اینطوری بودا. اینا منتظر بودن کی نامه علی به دستشون میرسه و به اونها میگوید برگرد به کوفه. لحظه شماری میکردن. سلمان اینطوری بودا. شما خیال میکنید اینا پیه مصر رو از زمان طفولیت به تنشون مالیده بودن؟ خواب حکومت مصر و مدائن و نمیدانم یمن و اینها رو میدیدن و با رؤیای این حکومت ها شب را به روز می آوردن و روز را به شب می آوردن. یک لحظه فراق امیرالمؤمنین برای اونها کشنده بود. با هزار تمنا و خواست از امیرالمؤمنین میخواستن که اونها رو از کوفه جدا نکنه، اونها رو از مدینه جدا نکنه. اینا اینطوری بودن. اون وقت اون حرکتی که از ناحیه امیرالمؤمنین انجام بشه، اون حرکت به صلاح اوست. یعنی اگر همین مالک اشتر در کنار امیرالمومنین پشت سر امیرالمومنین نمازهای پنجگانش رو میخون، منزلش در کنار قرار میداد، به اون مرتبه ای که رفت در مصر و در اونجا شهید شد نمیرسید. اگر همین محمد ابن ابی بکر که میگفت به من محمد ابن علی بگید نه محمد ابن ابی بکر، و واقعا هم فرزند امیرالمومنین واقعا اون هم چون پدر ظاهری کذایی، پدر واقعیش هم که امیرالمومنین، از جمله سه نفری بود که امام رضا علیه السلام فرمودن بعد از پیغمبر همه مرتد شدن غیر از سه نفر، یکی از اونها محمد ابن ابی بکر بود. روایات در این زمینه متفاوته، بعضی ها چهار تا گفتن، بعضی ها پنج تا، بعضی هم سه تا. عمار و سلمان و مقداد و محمد ابن ابی بکر در بعضی از روایات هست، اینقدر این مهم بود. عاشق امیرالمومنین بود دیگه، خودشو فرزند امیرالمومنین به حساب می آورد، باباش خلیفه شده اما پدر خودش رو امیرالمومنین می دید. درست اگر اینها می ماندن در پیش امیرالمومنین و با امیرالمومنین بودن و نماز می خوندن و صحبت او را می شنیدن، این دوری و ابتعاد از امیرالمومنین و رفتن به اونها اثری برای اونها به وجود آورد که اگر در خدمت اون حضرت بودن این پیش نمی آمد. و اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام میاد و اونها را با توجه به خصوصیتشون، میثم تمار رو چرا نمیفرسته؟ چون میثم تمار باید بماند، اما محمد ابن ابی بکر عیب نداره بره، مالک اشتر عیب نداره بره، قیس ابن سعد ابن عباده عیب نداره بره، اینها عیب ندارن، عثمان ابن حنیف عیب نداره بره، اما بعضی از افراد دیگر اینها باید بمونن. و میثم برای او هیچ تفاوتی نمیکرد چه پیش امیرالمومنین باشه یا نباشه، میگن شما اینجا بمون، شما برو، شما اونجا دو سال بمون، برگرد بده به دیگری. درست در یک همچنین وضعیتی انسان اون هدفش را و اون مقصد و اون مقصود خودش را مطابقت از دستور میداند و بس. این مسئله دیگه در اینجا نگاه نمی کند به 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 یک رفیقی داشتیم به نام مالک، هم ما با هم هر دو پیش امیرالمومنین بودیم، هم اون می جنگید هم ما می جنگیدیم، هم اون فرمانده بود هم ما فرمانده بودیم، حالا حکومت مصر گیر او افتاده، گیر ما چیزی نیفتاده. این دیگه در ذهنش نمیاد. یا اینکه فرض بکنید که هم ما با هم درس خوندیم، هم ما با هم بحث کردیم، هم اون کتاب رو خوند، ما هم اون کتاب رو خوندیم، الان اون شده فلان و رساله میده و چه میکنه در میان مردم محترم، اما ما باید در اینجا فرض کنید که بریم فلان اشتغال دیگر رو داشته باشیم. این به ذهنش نمیاد. ما با هم هر دو دانشگاه رفتیم، ما با هم هر دو هم کلاس بودیم، اما اونو کردن مسئول وزارت کذا و بیمارستانی کذا، ولی ما نیستیم. این دیگه تو ذهنش نمیاد. اگر بیاد تو ذهنش، همینجا نقطه چیز، نقطه خطر. اگر آمد، چرا؟ چون هدف و مقصد عبارت از چیست؟ اون چه که به صلاح است، اون را باید مد نظر قرار بده. لذا با توجه به این مسئله مطلب خیلی زیاده، اما دیگه راجع به این مطلب خیال میکنم تا حدودی مسئله گفته شده، بهتر است دیگه به فقره دیگر بپردازیم. نکته در اینجا این است، خلاصه مسئله، عزتی که در دیدگاه مردم اون عزت دارای ارزش است، در دیدگاه شاگرد امام صادق ذلت است. و ذلتی که در دیدگاه مردم ذلت است، در دیدگاه شاگرد امام صادق علیه السلام میشه عزت. عزت چیه؟ اون چیزی است که انسان را در عبودیت تقویت کنه. او عزتی، اون میشه عزت. در این که انسان در همین موقعیتی که هست احساس کند ارتباط او را خدا میپسنده، این میشه عزت. مال نداره، نداشته باشه، منصب نداره، نداشته باشه، مورد توجه مردم نیست، هزار سال میخواد مورد توجه مردم نباشه. کدام مردم؟ کدام مردم؟ اون مردمی که یه روز تحسین کنند و یه روز همین مردم تقبیح کنند، این شد عزت؟ واقعا این عزته؟ ما ندیدیم این حرفا رو، تجربه نکردیم این حرفا رو. همه ما بالاخره در طول زندگی از این تجربیات خیلی داشتیم، اقبالها را دیدیم، ادبارها را هم دیدیم، استقبالها را دیدیم، پشت کردنها را هم دیدیم، خوش آمدگوییها را دیدیم، بد آمدگوییها را هم دیدیم. اینا بود. حالا یک مؤمن کسی است که بخواد به اینها فریفته بشه و زندگی خودش را بر اساس این خوشامدها قرار بده، حیات خودش را بر این اساس باید قرار بده. اگر قرار داد، پس پیه همه چیم به تنش باید بمال. لذا در دیدگاه امام صادق علیه السلام عزت عبارت است نه اون چیزی که مورد توجه مردمه، عزت عبارت هست از عبد خدا بودن، از آزاد بودن از هر قید و بندی. این میشه معنا، معنای عزت. انسان از هر قید و بندی آزاد باشه. حافظ، جناب حافظ علیه الرحمه نمیفرماید، مگه بر خدمت مرحوم آقا گفتن حافظ که میگه، گفتن چی گفتی یا حافظ میگه یعنی چی؟ حافظ علیه الرحمه میفرماید. حافظ میگه یعنی چی؟ مگه مثل شعر نوهای حتیر من دارم میگم میشه نگفت شعر نوهایی توی روزنامه و مجله است؟ حافظ میفرماید. حافظ میگه چی چیه؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، این میشه عزیز. غلام همت آنم، اون شخصی که دارای یه همتیست، یک اهتمامیست، یک بلند منشی و عزت نفسیست که در این زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. هر چیزی که بخواد به خودش ببنده، ریاست یه تعلقه، آزاده. امروز بهش میگن بیا رئیس بشو، میگه چشم. فردا میگن برو پی کار کارمند اداره بشو، میگه چشم. شاید بگن ها، خیال نکنی ها، آمد و گفتن ها، یه همچین مسئله نیست ها. و تا به این نکته نرسیم و به این مرتبه نرسیم چیزی بهمون نمیدن. باید رفقا در این مسئله تلاش کنیم، یعنی فقط به صرف گفتن و آمدن و رفتن اکتفا نکنیم، این مسائل را در خودمون پیاده کنیم، حل کنیم، ور بریم. ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این حرف چیه؟ حرف سید الشهدا علیه السلام. امام حسین هم اگه همین حرف رو نزد، آمدن بهش گفتن که حکومت بهت میدیم. همین معاویه، اگر امام حسین علیه السلام کلام معاویه را میپذیرفت، کاری به معاویه نداشت. معاویه تمام حکومت حجاز رو به امام حسین واگذار نمیکرد، واگذار میکرد. اتفاقا معاویه آدم سخی بود، یعنی خیلی دست و دلباز بود، آلت و ریاست سعد و سعد، خیلی آدم دست و دلبازی بود. او از خدا بود که یه شخصی از بنی هاشم بلند شد زیر تویول او بیاد و او را به امارت بپذیرد. بابام هر چی میخواد بهش بده، بهتر از امام حسین کی میخواد باشه؟ عزت را امام حسین در چه میدید؟ در زیر طیور معاویه رفتن؟ یا نه، عزت را امام حسین در ارتباط با خدا میدید و به این حرف ها میخندید و اصلا در مخیله او خطور نمی کرد که یک همچنین چیزی یه روزی بیاید. حالا من چه کنم؟ حالا ما نه، اینطور نیست. ما اگر یه وقتی همچین قضایایی پیدا بشه همچه خیال نکنیم که راحت هم رد میکنیم. نه، از حالا باید تکلیف خودمون روشن کنیم و بهتره از حالا روشن کنیم. یا اگر فرض کنیم که یه چیزی، یه مطلبی، بالاخره هر کسی به تناسب خودش، اون موقع بشینیم حلاجی کنیم، دو طرف قضیه رو بررسی کنیم، این طرف رو اون طرف رو و بعد رد. اصلا این چیزا در مخیله امام حسین نمی آمد و در مخیله اونهایی که دنبال روی اون حضرت بودن. حکومت به یزید می رسد. خب اگر یزید یه همچین پیشنهادی رو می کرد، امام حسین می پذیرفت، این مسائل پیش می آمد؟ نه، هم امام حسین به سلامت و اهل بیتش همه به سلامت و طوری هم اتفاق نمی افتاد. ولی شما می بینید نه، اینطور نیست قضیه. حضرت می گوید اون عزتی که الان من درش قرار دارم، اون عزت را به هیچ چیزی نمی فروشم. اون عزت چیست؟ ده هر چه رنگ تعلق پذیرد من آزادم. بودن در مدینه، اگر انسان باید در مدینه بمانه، خاموشم میرم تو بیابونا زندگی میکنم، میرم تو دریا. زندگی در این دنیا، مگر انسان باید در این دنیا بماند؟ آمد و فردا تصادف کرد و با تصادف از دنیا رفت. این چه عمریست؟ این چه اعتباریست که انسان بخواد بر این سرمایه بگذاره؟ عزت در میان مردم، این مردمی که خودشون گرفتار هزار تا مسئله هستند، انسان برای چی بخواد این ارتباطات رو داشته باشه؟ خدام که نگفته، درست؟ هر جور حساب کنید، عقلایی و منطقی همون روشیش که سید شهدا پذیرفت، همون روش. یعب الله ذالک لنا، خیلی عبارت عجیبی است. این عبارت رو ما باید حفظ کنیم و در همه موارد زندگی، در ارتباطات خودمون با همه افراد، در وضعیت شخصی خودمون، در کارهای خودمون، این عبارت سید الشهدا را باید مد نظر قرار بدیم. مرحوم آقا یه روزی من ازشون سوال کردم که از همه کتاب، ایشون سوال کردن که کدام کتاب من بهتر از همه است. خب هر کی یه چیزی گفت، ما صبر کردیم ببینیم خود ایشون چه میگن، چون بالاخره دیدیم ایشون یه چیزی تو نظرشون هستش که ما طبعا نمیتونیم. فرمودن که بهترین کتاب من لمعات الحسین، کتابی که عین عبارات سید الشهدا را آوردن و بعد او را ترجمه کردن. و ایشان می‌فرمودند علت این که ما به رفقا میدیم که این عبارات ها را قاب کنن و در منزلشون بگذارن، به خاطر این است که شما کلمات یک امام معصوم را همیشه در جلوی چشمتون داشته باشید. امام معصوم مانند سید الشهدا علیه السلام را داشته باشید. صبح که از منزل میخواید بیرون، چشمتون به اون بیفته، بعد برید بیرون. شب که به منزل میاد، چشمتون به اون بیفته، بعد وارد منزل بشید. یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون، اصلا امکان نداره این مطلب را خدا بر ما بپذیره، امکان ندارد. حضرت می‌فرماید یعب الله، مستحیل است، محاله که خدا و رسولش و مؤمنون این مطلب را برای ما بپذیرن و قبول کنن. و دیگه چه کسانی؟ و حجور طابت و طهارت، دامنهای پاک، اسلاب پاک، دامنها مثل دامان حضرت فاطمه زهرا، حضرت خدیجه کبرا، حضرت آمنه، این دامنها حضرت زینب کبرا، و حجور طابت و طهارت و انوف حمیه، اون افرادی که دارای حمیت و دارای اقتدار نفسانی هستند، عزت نفسانی هستند، بزرگواری و بزرگمنشی انسانی و کرامت انسانی رو دارن، یعنی به کرامت انسانی پایبندن، انوف همه یعنی. و نفوسن عبیه، اون افرادی که دارای نفس آبی و عبای از ذلت هستند، ذلت را نمیتونن بپذیرن، ذلت را نمیتونن قبول کنن. در هر مرتبه این کار رو برات میکنن به شرط این که شما این کار را انجام بدید، میگن نمیخوام، این مبلغ رو بهت میدن برای اینکه شما فلان کار رو بکنی، میگه نمیخوام، این منصب رو بهت میدم تا اینکه فلان کار رو انجام بدی، میگه نمیخوام، باید بیای پیش ما تا اینکه این موقعیت رو بهت بدم، میگه نمیخوام، این موقعیت رو میخوای بدی میخوای نده، شاید تا آخر عمرم من نگاتم نکنم. اینه مسئله نفوس و عبیه، یعنی این نفوسی که عبا دارند از این که خودشون را در تحت ذلت و منت افراد دیگری مانند خودشون قرار بدن. اگر منتی را میخوان بپذیرن فقط منت خداست و منت عباد خدا، منت امام علیه السلام، نه منت کسی دیگر ابدا. اینها چه کسانی؟ اینها یعب الله ذلک لنا، برای ما نمیپذیرن. من ان نؤثر چی؟ طاعت لعام علا مسار الکرام، این که ما بیاییم طاعت افراد لعیم را ترجیح بدهیم بر کشته شدن با بزرگ منشی و بزرگوارانه، این منطق منطق امام حسین علیه السلام، این میشه چی؟ این میشه عزت. پس به دنبال سید الشهدا رفتن عزته، به دنبال این مکتب رفتن عزته. عزت در چه حدی؟ در حدی که به فرزند خودش هم میگه میخوای بری برو، به فرزند خودش، به حضرت علی اکبر، تا این حد قابل قبول. حتی به فرزند خودش هم در شب عاشورا امام حسین چی فرمود؟ فرمود میخوای بری برو. خب این مسئله میشه مسئله ازد. در مقابل چیه؟ در مقابل ذلت. پول بهتون میدیم برین به جنگ سید الشهدا، به جنگ پسر پیغمبر. مال بهتون میدیم برین به جنگ اونها. شما را امیر لشکر میکنیم برید به قتال با فرزند پیغمبر. در اینجا بهتون زمین میدیم، در کوفه زمین میدیم برید به قتال به سوی پسر. میبینید درست مقابله هم رو دارید مقایسه میکنید. حکومت ری بهتون میدیم برید برای قتال با پسر پیغمبر. حکومت ری عمر سعد و چی بود زد؟ این فکر یک حکومت بپذیره. حکومت ری وقت امام حسین داره بهش میخنده میگه بیچاره، برفرضم تو که حکومت رو پیدا نخواهی کرد، از گندم ری نصیبت نمیشه، ولی حالا گیرم نصیبت شد میارزه؟ حالا میارزه 10 سال حاکم ری بشی، 10 سال حاکم ایران بشی، 15 سال بشی، مگه چقدر میخوای عمر کنی؟ عمر نوح هم حتی بخوای بکنی و میارزه، بالاخره نوح هم که از این دنیا رفت، سر و کارش با کیه؟ با حساب و با کتابی است که تمام خطورات و همه رو ارزیابی میکنه. اگر میارزه درست شد، تهدید زمین رو ازتون میگیریم، باغتون ازتون میگیریم اگر این کار رو نکنید، اگر نرید. اینها چه کسانی بودن؟ اینها افرادی بودن که آمدن فروختن، اون عزت ظاهری را خریدن و اون ذلت ابدی را برای خود کسب کردن. حالا شما نگاه کنید ببینید کی برده، سید الشهدا برده یا یزید برده، حبیب ابن مظاهر برده یا عمر سعد برده، کدام یک از اینها برده؟ اون طرف قضیه چه خبره؟ امام صادق علیه السلام به ما میفرماید این عزت را باید انتخاب کنیم، عزتی که اون عزت به معنای آزادی و آزادگی است. در همه مطالب این حالت برای انسان محفوظ باشه. البته سعی کردیم که مسئله را تمام کنیم، ولی ظاهرا هنوز باز یه قدری مطلب باقی مونده. اگر خداوند توفیق بده انشاءالله برای جلسه آینده. اللهم